بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اگر یادتون باشه راجع به انسان در قرآن کریم و تعریف انسان به انسان با توجه به آیات قرآن مباحثی رو مطرح کرد. بنای ما بر این شد که تا پایان امسال نکاتی رو راجع به انسان و معرفت شناسی و معرفت و نفس و انسان شناسی مطرح بکنیم تا انشالله از سال آینده با قید حیات و اجازه خدای تعالی بحث رو راجع به همون بحث قبلیمون صحیفه سجادیه که شرح می‌کردیم ادعیه صحیفه سجادیه رو در همون مسیر ادامه بدیم که البته دعای 26م، دعای 25م، دعای 20م، دعای 8م، دعای 6م اینها رو شرح کردیم تا ببینیم خدای تعالی رزق ما رو چه قرار خواهد داد. اما امشب اگر فراموش نکرده باشید یکی از ویژگی‌های انسان رو گفتیم، این است که انسان به بیان قرآن که یک جلسه راجع بهش مفصل صحبت شد حی متعله، حی متعله. بحث قشنگی بود، معرفتی بود و قبلا عرض میکنم راجبش بحث شد که حیات الهی انسان در دست انسان امانته. این که انسان زنده است و این حیات او الهی است. وقتی خدای تعالی از روح خودش در او دمید این موجود دیگه از بین نخواهد رفت و ابدی است مثل خدا. مثل خدا که میگم از جهت ابدی بودنه او میگم، تا وقتی که خدا خداست این انسان دیگه از بین نمیره و هرچی که انتصابش به خدا و نسبتش با خدا بیشتر باشه، یعنی اون ارتباط رو حفظ بکنه، اون قابلیت هایی که عرض شد درش هست. خب این حیات الهی انسان در دست انسان امانته، اینو نباید آلودش بکنه، نباید از بین ببره، که روزی به ملاقات خدای تعالی میرسه و اون رو تسلیم خدا میکند که این جان عاریت انسان به عنوان امانت خدا به دست خود انسان سپرده شده که از او حفاظت بکنه. و یه روزی هم گفت این جان عاریت که سپرده شده به انسان روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. حافظ میگه شعرش رو بلد. ولی این امانت رو خدا تو دست خود ما قرار داد، گو خودت حفظش کن. لذا در نگاه قرآن کریم همه اسرار نهفته در حقیقت آدمی عبارت است از حیات متعلهانه او. یعنی انسان موجود صاحب حیاتی است که در الهیت حق محو شده و مظهر اسمای حسنای الهی شده. هر کدوم از ما مظهری از مظاهر اسم اللهیم. باید اینجوری باشیم، باید رنگ خدایی داشته باشیم، سبقه الهی داشته باشیم. البته افراد با همدیگه فرق کنند، یکی مظهر جود خداست، جواد خیلی بخشنده است، یکی مظهر کرم خداست، یکی مظهر رحمت خداست، یکی مظهر رحمت خداست. بعضی عزیزن، یعنی غیر قابل نفوذن، به این سادگی ها درشون نمیشه نفوذ کرد، محکمن، مظهر اسم عزیز خدا هستن. این حیات الهی انسان، یعنی انسان در اون الهیت حق محو شد، شد مظهری از مظاهر اسم الله. خوب با من جلو بیاید، خط به خط دارم میبرمتون جلو تا به اون نتیجه که میخوام برسم. لذا کسانی که به این زندگی حقیقی دست یافتن، به اندازه خودشون نامی از نامهای خدای تعالی رو متبلور کردن. هر کدوم از ما به اندازه سعی که داریم، یکی نگاه میکنه مظهر اسم منتقمه، مثلا یکی منظر اسم جباره اصلا. حتی جبار اینجا به معنای اون غلبه و قهر و اینا هست، اما یه معنای قشنگترش جبار به معنای کسی که زیاد جبران کننده. جبار یعنی جبران کننده، یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان شکسته. تو کجا میخونیم؟ این همه شبای احیا میخونید، کجا میخونید؟ احسن، آدرسشو گفتم که خوب همتون بگید. روشن کبیر، یکی از اون اسامی که میخونیم همینه، جابر عظم کثیری، یعنی استخوان شکسته رو طبیب جوشش نمیده، طبیب این شکسته رو با این شکسته رو هم میذاره، دورش رو یه آتل ببنده، گچ میگیره، اما اون که جوش میده جابره. جابر کیه؟ خداست. تا خدا نخواد این جوش نمیخوره، تا خدا نخواد امکان نداره این بچسبه. لذا اسم خدا رو میگیم جابر، چون زیاد جبران میکنه میشه جبار. ولی ما جبار رو به معنی منتقم و کسی که قهر و غلبه و اینا داره اینا میگیم، اونم هست البته، خدا اینجوری هم هست نسبت به نسبت به ظالمان و ستمگران جباره. حالا پس اگر چیزی فاقد حیات بود یا از حیات غیر متعلهانه، حیاتش الهی نبود، برخوردار باشه، در هر دو صورت در مقام انسانیت قرار نگرفته. خوب دقت کن، جمادات حیات ندارن، مقام انسانی هم ندارن. یه وقت هست که نه، اون یعنی اون چیزی که فاقد حیاته از قوه و استعداد انسانی بی بهره است. حیات نباتی، حیات حیوانی، گاهی هم هست نه، حیاتش حیات هست، اما این حیات غیر متعلهانه است، تنها در قلمرو به همین زندگی گیاهی است، رشد و نمو و دراز میشه، بلند میشه، چاق میشه، چاق و برگ میده، میوه هم داره. یا اینکه بر مدار حیات حیوانی میچرخه، تولید مثل میکنه، رشد و تغذیه داره، اضافه بر اون ویژگی های نباتی در حیات حیوانی احساس و عاطفه و مسئولیت پذیری و بعضی از این چیزها هم در بعضی از این موجودات هست، اما باز انسانی نیست، الهی نیست. پس با بودن این حیات الهی در انسان، انسان دارای یک گوهری میشه، دارای یک جوهری میشه، دارای یک ویژگی میشه که یک عده به او طمع میکنن، یعنی این انسان دشمن خواهد داشت تا از این جایگاه او رو چکار بکنن، بیارنش پایین. دشمناش هم زیاد نیستن، کم نیستن، زیادن. خوب دقت کنید، این دشمن با دو روش به نبرد با انسان میاد. یعنی صیاد به انتظار صید نشسته، قصد او ربایش گوهر هستی و وجود اوست. تهدید میکنه این انسان رو به دو روش، یک زور، دو تزویر. خوب دقت کنید، یه غزال تیزپای که خیلی خوب میدوه، یک آهوی چابک چالاک رو با تیر میزننش، با کمان میزننش. الان جدیدن هم چون تیر در میکنن زود جاشون شناسایی میشه، تازگی ها با کمان میرن میزنن، میرن تو مناطق ممنوعه، اونجا آرام آرام نزدیک میشن، با کمان میزنن، خلاف هم میکنن، خوردن اون گوشت هم حرامه. وقتی گفتن تو منطقه نباید شکار حرامه، نباید بزنن دیگه. پرنده ای که بلند پروازه اوج پرش رو داره، او رو چجوری باید صید کرد؟ هم نوعانش رو میفرستن. کبوتر باز نداریم تو جلسه، اونو بلدن الحمدلله نداریم. خب هم نوعانش رو میفرستن، میره بالا، با اون میچرخه، میاردش پایین تو دام صیاد قرارش میده، صیاد میگیره بالاشو در میده، بالاشو شاپراشو میکنه، نگرش میداره تا جلدش کنه. درسته؟ یعنی دو روش، یکی کمان، یکی کمین، یکی زر، یکی زور، یکی تزویر. این دو روش رو قرآن کریم هر دو شیوه کمان و کمین رو به ما یاد داد. همواره قرآن به ما میگه ای انسان، تو با کمان و کمین مورد تهدیدی، باید به هوش باشی. افزون بر آمادگی جهاد، در پی هر شعار و هر صدا و هر نغمه‌ای نرو، چون بیگانه از راه مکر و فریب تو رو میرو باید. با آهنگ خوش پیش میاد، با آهنگ زیبا جلو میاد. دشمن زیرک باهوشه. این سفیر از خانه صیاد می آید به گوش، به هوش. باید حواسمون جمع باشه، هر دوتاش در معرضی. شیوه زور که همون کمانه، به دست دشمن بیرونی ماست. با جنگ نظامی به باورهای دینی ما حمله میکنه. قرآن به ما دستور داد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. بلند شید، از خودتون حفاظت کنید، استعدادهای خودتون رو جمع کنید. دشمن حمله نظامی میکنه، با نیرو عده و عده به مبارزه با شما میاد، بعد آماده باشید. خود خدا هشدار میده، اگر من بخوام به تنهایی در مقابل دشمن بایستم و انتقام بگیرم میتوانم، اما میخوام ببینم شماها چی کار میکنید. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم به بعض. آیه چهارم از سوره مبارکه 47 که به نام مقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. لذا تاریخ انبیا و اولیا دائما با شهادت ها، صبر ها، استقامت ها، مبارزه ها همراهه. در آیه 146 از سوره مبارکه آل عمران فرمود و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. خیلی و کأی من نبی قاتل معه الربیون کثیر. پیغمبری رو شما پیدا نمی کنید که دوچار نشده باشه، امامی رو نمی بینید که مشکل نداشته باشه، تنزل یافتش رو می بینید دیگه الان تو دوران خودمون، امام، قائد، جلودار، میگه هم هیچ کم گوش نمی کنه دیگه از این بلاتر. البته حزب الله و نیروهای ارزشینا گوش دادن، اما اون شب من یه نکته رو تو مسجد گفتم، هفته گذشته 4 دقیقه صحبت کردم، 8 دقیقه نم 6 دقیقه صحبت کردم، یه نکته رو من فقط فرصت شد، من تهران رو زیاد رصد نمی کردم، فرصت نداشتم این لیستا رو ببینم، همون یه نیم ساعت رو قبلش، یه ساعت قبلش لیستا رو دیدم، دیدم یه توطئه تو این لیست هست، یه روشی رو به دوستان یاد دادم همون شب، بعدم گفتم دنبال کنید به این لیستا رأی بدید، نیروهای ارزشی یا رأی نمیارن یا تضعیف خواهند شد، این رو گفتم اینجا، نمیم یادتون هست نیست، اونه که یادشون نیست دستاشون بالا الحمدلله همه یادتونه که گفتم. البته من مسجد رو رصد کردم، رأی قسمت مسجد تقریبا خوب بوده اینجا، معلوم میشه که گوش دادید، اما خب بعد این توسعه پیدا میکرد توی سطح تهران، عیبی هم نداره. ما زیاد خیلی دوستان به ما این چند روزه گفتن آقا چی شد اینا، گفتم و ما رأی تو الا جمیلا، ما این رو قشنگ میبینیم، یه کسی داره حرف میزنه، کی با خودش حرف میزنه؟ شما شدی مثل خانوما فکر سلام علیکم اللهم صل علی محمد. اب نداره. نه من هی دنبال گشتم کی داره با کی حرف میزنه، کسی نیدم با کسی حرف بزنه. آخه یه وقت شوخی کردم یادتون هست یا نه، گفتم خانوما الحمدلله مسجد ما خب هیچ کی حرف نمیزنه دیگه، میدونید که ویژگی مسجد ما اینه که خانوماش حرف نمیزنه، این از ویژگی های اینجا. گفت به این که یه مسجدی خیلی حرف میزدن، این آقای گفت آقا ساکت، خانم ساکت، هیچ چیز نمیشه. گفت پس این پرده رو بزنید کنار، اون خجالت بکشه از آقایون. پرده رو کشیدن کنار، یه نفر تنها داره با خودش حرف میزنه، یعنی ذاتیشونه بعضیا. حالا جواب جسارت شد نظرت نباشه. نه آخه اینجا هم یه جوریه، شاید اطراف شما کسی نشنمه، من همه چی به سمت اینجا میاد، الان اون برای هم حرارت اینجا الان بالاست، هم صداها اینجاست، منم با اینکه گوشام سنگینه اما میشنمم. اللهم صل علی محمد. بعضی از اتفاقات که میفته درسه، احد درسه برای تاریخ اسلام، به شرطی که ازش درس گرفته بشه، عبرت بشود. پیشبینی این مسائل رو اونا که مقداری دقت میکنن دارن، بعضی هم بالاخره نحوه عمل کرد و بعضی از حرکت ها نتیجهش معلوم خواهد شد. دشمن به هر جهت در حال دشمنی است. من نامه اگر شما بخوابید او خواب نیست. امیرالمومنین فرمود به این که اگر خوابتون برد با چکمه دشمن از خواب بیدار میشه. با چکمه دشمن از خواب بیدار میشه. نخوابید. داره رصد میکنه اون جلودار. تو جنگ دیدبان چشم لشکر بود، گرایی رو که به توپخونه میداد، به نیروها میداد، اگر اونا میخواستن هر جو دلشون خواست عمل بکنن، برد و میداد، سمت و میداد، اونم میزد. اگر اون که توپچی بود میگفت حالا او یه چیزی گفته، اون یه چیزی گفته دیدبان، ما اینوری میزنیم. حالا یه خمپاره زده بیز، یه برد داشت، یه سمت داشت، این میگفت یه دونه نیم بزن، یه نیم اینجا، این یه دونه میزد، یه دونه میزد، خب خیلی فاصله میشد دیگه. دیدبان، امام دیدبان است، امام شاغول است. شاغول، شاغول که میدونه چیه؟ اون تیکه آهن مستطیلی یا مربعی رو میزنن به دیوار، یه نخ صاف وزنه بهش آویزونه، اون وزنه نخ رو صاف میکشه، اونم چون قائمه روی دیوار میشه، دیوار اگر شکم به داخل داده باشه، شکم به بیرون داده باشه، معلوم میشه. یه شمشه میخواد، گچ رو میکشه، با اون شمشه صاف میکنه، توش پر میشه. اون شاغول رو میگن بهش امام. امام در جامعه این است که تو خودتو باهاش بسنجی، اگر تو رفتگی داری پرش کنی صاف شی، اگر بیرون رفتگی داری بترشی صاف شی، خودتو با امام بکش، خودتو با امامت مقایسه کن. امام جماعت، امام داره نماز، وقت امت امام نداشته باشه؟ امت هر جوری دلش خواست عمل بکنه؟ نمیشه که. 8 نفر 10 نفر با میستن، 1 نفر جلو با میسته، جلوتر از امام بری نمازت باطله، خیلی طول بدی بیای نمازت باطله. باید با امام یا چند لحظه بعد از امام کارت انجام بده. این میشه جماعت، ولی جماعت نیست. نمازم اگه باطل نشه باز جماعت نیست. جامعه که دیگه بیشتر باید حواسون باشه. اونم چه جامعه؟ جامعه ای که تمام یه عده گرگ میخوان او رو پاره کنن، فضا رو هم گرگومیش میکنن. یه سوال، تو فضای گرگومیش میش شبیه گرگ میشه یا گرگ شبیه میش میشه؟ اصلا فکرش رو راجب این کردید شما؟ هیچ وقت میش خودش رو شبیه گرگ میکنه؟ واسه چی همچین کاری رو بکنه؟ زرن ثمره نداره براش. گرگه که خودش رو شبیه میش میکنه. چرا غافلیم؟ چرا توجه نداریم؟ این مثل کشتی میمونه که اگر کسی جای خودش رو سوراخ بکنه همه با هم غرق میشن. تاریخ رو چرا عبرت نمیگیریم؟ امیرالمومنین صداش بلند شد، یا اشباح الرجال ولا رجال، ای مرد نماها، قد افسدتم رأی، نظر من رو فاسد کردید، لا رأی لمن لا یطاع، کسی که صاحب نظر باشه رأی بده دیگران گوش نکنن، این مثل این است که صاحب نظر نیست. امیرالمومنین داد میزنه، لا رأی لمن لا یطاع، بعد اطاعت کرد تا نتیجه شگر. اونم چی؟ شما ببینید در طول این مدت بصیرت، تیزبینی، دقت نظر، تزلع رهبری رو ببینید. شما با رویه بنده آشنایید. من اهل تعریف بی خودی نیستم، تعریفم نمی کنم، هر کسیم به اندازه خودش تعریف می کنم. اگرم بخوام یا تعریف نمی کنم یا اگرم بخوام به همه اندازه است. عرض کردم یه وقت خدمت شما، من شاید بیش از نزدیک پیش 20 تا بیش از 20 تا مرجع درس خوندم، فقط از نزدیک دیدمشون، خدمتشون درس خوندم. حضرت امام فاصلهش با اونها فاصله پله 1 تا 20 بود، یعنی اصلا قابل مقایسه با اونایی که ما پیششون بودیم. من پیش آقای تبریزی درس خوندم، پیش آقای وحید درس خوندم، پیش آقای زنجانی درس خوندم، پیش آقای بهجت درس خوندم، پیش آقای مرعشی رو خدمتش می‌رسیدم، پیش آقای گلپایگانی رو خدمتش می‌رسیدم، پیش آقای فاضل خدمتش، پیش آقای جوادی آملی، حسن زاده آملی، مرحوم کشمیری، شما همین اینا رو من براتون بگم، خیلی های بهادینی، خیلی از آقایون، فاصله زیاد بود امام با اینا. اینا همه قابل مقایسه با آدم های دیگه نیستن، و همه ویژگی های بهجت رو شما میخواید با کیت مقایسه کنید؟ باز با امام فاصلهش خیلی زیاده. با امام حاصلش زیاده. ویژگی‌های امام بعضن برای شما من صحبت کردم و گفتم. الان توی مقطع رهبری هم با بقیه همینه. اصلا نوع موضع‌گیری‌ها رو شما ببینید متوجه میشید. این مراجعی که ما الان داریم به روزن همه چیز رو کامل مطلعن، وقتی صحبت میکنن رو بگیرید، وزنش رو نگه دارید، وزن صحبت ایشون و برنامه ریزی طراحی و مسائل کلان رو هم ببینید، وزنا رو هم وزن کشی کنید. چرا تبعیت نیست؟ گوش نمیدن. البته تو تهران اینجوریه ها، به حمد الله و المنه این قضیه فقط مربوط به تهران بود، مربوط به کشور نبود. تهران نشون داد که یک مشکلی درش هست، جمع شده اینجا، تجمع شده. حالا قسمتش هم طبیعیه، قسمتش رو هم قابل تحمله. بله؟ بله بله، نه الحمدلله اینجا ما مشکلی نداریم. نه بعدم دشمن وقتی که تصمیم به دشمنه میگیره، تمام خیل و اون طبق قرآن داره به شیطان دستور داد به همه بیان، به تمام لشکریانش، به شیطان بچه ها و شیطانه بزرگ و کوچیک دستور داد بیاید. همه رو عده عدهش جمع میکنه وقتی که بناش کاری رو بکنه. ما الان تهران با این حال 50% از کسانی که بر رأی میدادن رأی دادن. خودش بده. تو کل کشور 62%، تهران 50% از اونه که باید رأی میدادن اومدن پا رأی. یعنی اگر بیشتر می آمدن، درست می اومدن، با مهارت می آمدن. با مهارت. او الان دیگه مثل سابق نیست. ببینید 800 نفر مشاور داره اوباما. 800 نفر. برای هر سخنرانی که 20 دقیقه انجام میده که ار رو هم میخونه 60 نفر نظر میدن که یه دونه واو این ور اون ور نگه. او میگه به لیست اکبر رای بدید، یعنی تا نتیجه رو ندونه هرگز نمیگه، کار نشده باشه روش نمیگه، نتیجه رو ندونه نمیگه. چرا یه همچین چیزی رو میگه؟ یعنی کار کرده. ما خوابیم، گفتم انسان امیر رو خواب رو با لگد دشمن بیدار میکنه. حواسمون رو باید جمع کنیم، کوتاه نباید آمد. و که ای من نبی قاتل معهر ربیونه کثیرون، خدا می توانست همه انسانهای روی زمین رو قهرن مطیع و مؤمن بکنه. آیه 99 سوره مالکه یونس. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خدا اگر میخواست که میگو همه با اهل ایمان باشید، همه با کن الهی کل عالم غرق شد، همه اهل ایمان. اما این شیوه با سنت ابتلا، سنت آزمون و آزمایش مؤمن سازگار نیست. خداوند با آماده سازی مؤمنان راه دفاع از گوهر انسانی و دین الهی رو به اونها آموزش میده، اونها رو در برابر زورمداران آزموده میکنه. خب پس یک دست از دشمنان ما دشمنان بیرونی هستن، با کمان میان، با کمان میان، لا یزال یقاتلون، دائما با شما قتال میکنن تا شما رو از دین الهی باز دارن، نگذارن مؤمن باشید ولی محکم باشید. قرآن کریم نسبت به شیوه کمین و فریب دشمنی های پایان ناپذیر شیطان هم سخن زیاد گفته. ما دشمن درونم داریم، حالا بیشتر بحث ما اخلاقیه دیگه. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. مخلص، من همه رو ول نمی‌کنم. اونم لایزال، دائما با تزیین، با اقوا، اجمعین همه رو، الا عباد مخلصم، نه مخلص، بندگان مخلص نه مخلص، اینا با هم فرق دارن. مخلص تلاش میکند که کارش برای خدا باشد و خالصانه باشه. مخلص وجودش خالص شده. این ازش دیگه چیزی غیر از اخلاص بیرون نمیاد. مثل این الذین آمنوا و عملوا الصالحات با صالحی. کسانی که کار میکنن تا صالح بشون. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینا خیلی فرق دارن با کسانی که صالحینن. صالحین یعنی گوهر وجودی او صالح شد و از این وجود غیر از صلاح، غیر از فلاح، غیر از رستگاری چیزی صادر نمیشه. اما بقیه نه، تلاش میکنن که عمل صالح انجام بدن. اینجا هم مخلصین است، یعنی بعد میرسه به اون مرحله که دیگه غیر اینا گول نمیخوره. مثل حضرت یوسف علیه السلام، مثل حضرت موسی علیه السلام، مثل انبیاء اولوالعزم. مگر ما در معرض دشمنی های شیطان نیستیم؟ چقدر راجع به تیرهای مسموم شیطان سخن گفته شد. لذا انسان باید با نیروی بدن و قوت قلب، هر دوتا، با اقتدار از مرزهای انسانی و حدود الهی پاسداری کنه. لذا هم انسان جهادگر جنگ آور ما لازم داریم، این انسان باید زیرک هم باشه و نیرنگ شناس، تا هم در مقابل شیطان بیرون هم شیطان درون بتونه خودش رو حفظ بکنه، هم بتواند جنگ آوری داشته باشه، اهل جهاد باشه، هم در تهاجم فرهنگی بتونه خودش رو حفظ کنه و غلبه پیدا بکنه و در این دو نبرد از گوهر ذات خودش حفاظت بکنه. حیات متعلقانه انسان، انسان رو دعوت میکند به عبودیت و بندگی خدا، که این عبودیت و بندگی خدا این دو حالت رو در ما به وجود میاره، یعنی ما رو از کمین و کمان حفظ خواهد کرد. بندگی و بردگی اعتباری، اینا رو میتوانیم با شیوه های خاص به آزادی تبدیل بکنیم، اما بندگی خدا آزادی نداره. اصلا شرافت انسانی در بنده بودن انسانه، در بند بودن انسانه. عزت، عظمت، شرافت، بزرگی انسان در این است که در بند خدا باشه. شما تو بندگی های ظاهری یک کسی رو تو یه جنگی اسیر میکنند و بنده انسان میشه، کنیز انسان. این کنیز انسان از انسان بچه دار بشه بهش میگن ام ولد. بعد که انسان میمیره، این انسانی که میمیره، اون کنیزه که مادر اون بچه هست میشه جز مایملک بچهه، به واسطه ارث آزاد میشه. راهای آزادی ده، مکاتبه میکنه، میگه مثلا با همدیگه کتابت میکنن، آزاد میشه. یا امثال از انت حرون دبر وفاتی چه اینا راهای آزاد شدن در بندگی های دنیایی هست. اما عبودیت انسان در برابر خدا مهمترین سند عزت اوست، مهمترین سند عظمت انسانه. همین بندگی بیانگر حیات متعلقانه انسانه. و چون انسانهای معمولی مثل ماها به اهمیت مقام بندگی و نقش این بندگی در حیات حقیقی خودمون واقف نیستیم، خدای تعالی انبیاء الهی رو آورد برای اینکه ما رو راهنمایی کنن، ما رو هدایتمون کنن، بیارنمون سر خط. این انبیاء آمدن تا ما رو از اون به اون هویت انسانیمون آگاه کنن، که البته بحث عبادت و عبودیت و بندگی بحث مفصلی است. همه عبادت، یه فقط یه اشاره میکنم و این رو دیگه عبور میکنم، زنده بودیم جلسه بعد نکاتی رو بگم. همه عبادت های انسان که البته انواع مختلفی داره عبادت ها، از نظر قرآن کریم قرض الحسنه است. خوب دقت کنید، یعنی ظاهرش اینطوری، انسان از خودش مایه میگذاره، چیزی رو پرداخت میکنه تا معادلش رو دریافت کنه. دو رکعت نماز میخونه تا یه دونه چیکار کنه، یه چیزی گیرش بیاد، از خودش مایه میذاره، روزه میگیره، مثل انبارداری میمونه که گندمای رو تو انبار داره، فصلش که میشه این گندما رو میبره میپاشه، فصل درو چند برابر درو میکنه. الان هم یه چهار رکعت نماز میخونه که بعدن چه قرض میده، قرض الحسنه است. عبادت های ما اینطوریه دیگه، اونا که فهم متوسطی از عبادت دارن همینو میگن. اما بالاترش چیه؟ بالاترش آیه 111 سوره مبارکه توبه است. ان الله اشترى من المؤمنین، خدای تعالی میخره، از مؤمنین هم میخره. چیو میخره؟ جانشون، اموالشون رو میخره. به ان لهم الجنه، در مقابل بهش میخره. این آیه بحث مفصلی داره که تو معاملات معمولی چهار تا ما رکن داریم: خریدار، فروشنده، پولی که میدیم، جنسی که میگیریم، چهار تا. ولی معامله یه مقدار مهمتر شد میشه شیش تا. شاهد هم میاریم، دو تا شاهد هم پاش میاریم، یه سند هم این نیست. خدای تعالی در قرآن کریم راجع به موضوعی مثل جان میگه این شیش تا هستن که در آیات دیگه به او اشاره میکنه. اما اینجا داره ما تو معاملاتی که با دیگران داریم دو تا چیز مهم داریم: کالا به کالا، یعنی یه چیز موجود به یه چیز موجود. پول میدم خونه میگیرم، پول میدم نان میگیرم، موجود هر دوتاش. این یک. دو، هر دو در دست یک نفر نیست. پول دست منه، خونه دست شماست. خونه میاد پیش من، پول میاد دست شما. این تو معاملات معمولیه که تو جامعه داره انجام میشه. اما معامله که انسان با خدا داره، اولا دوتاش موجود نیست. شما چی میدی چی میگیری؟ یکیش عدمیه، یکیش وجودیه. در معاملاتی که بین خودمون هست، هم پول موجوده، هم نونه موجوده. اما تو معامله که با خدا هست، یکیش عدمیه، جهله، حرصه، حقده، کینه است، عصبیته، تکبره، عجبه. میدید عفت میگیرید، میدید صفات بهشتی میگیرید. یکیش عدمیست، یکیش وجودیست. دو، سمن و مسمن هر دوتاش دست خودتونه. همون چیزی که میدید مال خودتونه، همون چیزی که میگیرید دست خودتونه. هر دوتاش میشه خودتونه، برخلاف معاملاتی که با دیگران میکنیم. هر چی میاد دستمون، هم پولش هم اصل فر، هر دوتا پیش خود ما خواهد بود. لذا فرمود من جا ابل حسنه فلهو عشر امثال. یعنی تو حسنه انجام دادی، در برابر گیرد میاد، هم اصلش هم فرش پیش خودت دیگه. یک معامله که با خدا میکنی، این ریشش بندگی خداست. این بندگی حیات الهی انسان رو تنظیم میکنه. کسی که متعلق شد، الهی فکر کرد، از کمین و کمان خودش رو حفظ میکنه. والحمدلله رب العالمین.